وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة من مبحث تقدم علم الأصول. قلنا أن التصنيف في علم الأصول من جانب علماء الإمامية و رباطهم كان أقدم و لكن تاريخ الكشي قلنا في الجلسة السابقة يحتمل وقوع خطأ في الاستنساخ، لكن بعد التأمل انكشف لنا أن ما قلنا من تقدم من صحة تاريخ الكشي كان هو الأصح، وذلك لما ورد يعني رواه الكشي في كتابه أن هشام توفي قبل وفاة موسى بن جعفر عليه السلام بعد مناظرة كلاميه رتبها يحيى بن خالد بن البرمكي عقيب سعايه على هشام وعلى الامام عليه السلام عند هارون الرشيد حبس هارون الامام عليه السلام، لكن هشام فر الى الكوفه ومات هناك. وهذا دليل على صحة ما أرخه الكشي بأن هشام توفي ومات قبل وفاة الإمام موسى بن جعفر في عين حال كونه من أصحاب الإمام عليه السلام، ولا منافاة بين هذا التاريخ و الكلام القول بكونه من أصحاب الإمام عليه السلام. ثم إنما استدل به الأخباريون تأويل بعض الأخبار الدالة على وقوع الاجتهاد بين الأصحاب، من جملة تلك الأخبار رواية صحيحة رواه أحمد بن إسحاق أن العمري وابنه قال الإمام عليه السلام في حقهما لأحمد بن إسحاق اسمع لهما وأطعهما. هذه الرواية استدل بها الأسوديون بإثبات وقوع الاجتهاد ووقوع التقليد في عصر الأئمة عليهم السلام، لأن أمره بالإطاعة كأنه ظاهر في تقليد إسحاق عن أمري وابنه، وإلا لم يعبر بأمر بالإطاعة وجوب الإطاعة، إنما هو في شأن المجتهد والفقيه له الولاية فيجب على المقلد طاعته. رد الأخباريين بأن في صدر هذه الرواية جاء التعبير فما أدي عني فأني يؤديان، التعبير من التبليغ والإبلاغ وهو ملائم للإخبار، وأيضا فإنه الثقة فإنهما الثقتان البساقة، إنما هي دخيل في النقل لا دخل لها في الفتوى مثلا. فمن أجل ذلك الأخباريون قالوا إن هذه الرواية دليل لنا، يعني وأن المتداول كان في أصل الأئمة النقل والإخبار لا الاجتهاد، لكن كلامهم غير صحيح لأن الأمري وابنه كان من النضاب الخاص أحمد بن إسحاق وإن كان راويا فقيها، ولكن مع مخالفة فتواه لما أفتى به أو حكم به أو أمر به النائب الخاص لا يجوز للمجتهد الفقيه المعاصر للإمام عليه السلام أن يعمل بفتواه مع علمه بأنه مخالف لما أخبر به النائب الخاص أو أمر به النائب الخاص. من أجل ذلك هذا قرينة على أن قوله اسمع لهما وأطعهما يعني يجب على أحمد بن إسحاق أن يطيع أمر النائب الخاص، النائب الخاص والأمري وابنه. وبذلك هذه الرواية الصحيحة يكون دليلا للأصولي على وجوب طاعة الفقيه المنسوب من جانب الإمام عليه السلام، وجوب طاعته على غيره سواء كان ذلك الغير راويا فقيها مجتهدا أو غير مجتهد. وهذا ليس دليل الأخباري. ثم إنه وردت طائفتان من النصوص قلنا دلت على تداول الاجتهاد، الطائفة الأولى ما دلت على النحو العام مثل قوله عليه السلام لولا هؤلاء، مثل قوله عليه السلام من اما من كان من الفقهاء صانا لنفسه حافظا لدينه فللأوامن يقلدوا، هذه الكبرى الكلية يشمل زمان المعصوم عليه السلام، الكبريات الملقات في خطابات الأئمة عليهم السلام على وزن القضاء الحقيقي وتكون فعلية بمجرد تحقق موضوعها، فكل ما كان هناك فقيه صائم لنفسه حافظا لدينه فلكل عوامل أن يغلدهم إلا أن يعلم ذلك الفقيه بمخالفة فتواه لفتوى الإمام المعصوم عليه السلام في أسره، وإلا لولا يعني في غير هذه المورد قطعا هذه الكبرى لابد أن يعمل بها مطلقا بلا فرق بين أسر الإمام وأسر الغيبة. قوله عليه السلام علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريح، هذا الكبرى يعني هذه المقولة ألقاها الإمام عليه السلام على نحو الكبرى كلية، علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريح، عليكم خطاب لأصحابه المعاصرين له، قطعا يشمل الأصحاب المعاصرين للأئمة عليهم السلام ونصوص أخرى دلت على جواز الاجتهاد والتقليد، مشروعية الاجتهاد والتقليد في أي زمان على نحو القضية الحقيقية. الطائفة الثانية ما دلت بالخصوص على ارجاء الاصحاب، يعني الامام عليه السلام ارجع اصحابه الى مثل زراره باساميهم، فامرهم ان ياخذوا دينهم ومعالم دينهم واحكامهم من اصحابه الفقهاء، يعني الفقهاء من الرباط، يعبر عنها بالنصوص الارجاء. هاتان الطائفتان من النصوص دلتا على شيوع الاجتهاد، تداول الاجتهاد و التقليد في اصل المعصومين. لكن المحقق النراقي انكر وقوع الاجتهاد في اصل المعصوم و قال بعدم مشروعية الاجتهاد و التقليد في اصل المعصومين، و استدل لمدعاه بأن العمل بالذن خلاف الاصل مع وجود العلم لا تقف ما ليس لك به علم، فاذا تمكن الفقيه او العامي اي مكلف تمكن في عصر المعصومين من تحصيل العلم اليقيني القطعي الوجداني بمراجعته الى الامام المعصوم لا يجوز له ان يعمل بالذن. نعم، اذا لم يمكن تحصيل العلم الوجداني بالرجوع الى الامام المعصوم كما في اصل الغيبه يكون الظن حجه. كلامه غير وجيه و بطلانه و ضعفه واضح. لماذا؟ لان كلامه ان كان في الظن الغير المعتبر الذي لم يكن دليلا من جانب الائمه عليهم السلام من جانب الشارع على اعتباره نقول به، اي مجتهد اصولي يقول بذلك لا ينكر ذلك، لا يقول احد من الاصوليين المجتهدين بجواز العمل بالظن غير المعتبر. ولو كان مقصوده الظن المعتبر نقول دليل الاعتبار من اي شخص صدر؟ صدر من الامام المعصوم، صدر من الشارع. كل ظن معتبر ينتهي الى دليل قطعي من جانب الشارع. من اجل ذلك قال المحقق ونقل عنه في المعالم قوله ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم، يعني ولو كان الطريق في ذاته ظنيا ولكن بلحاظ انتهائه الى دليل الاعتبار القطعي الصادر من الشارع يفيد هذا الظني الحكم القطعي. هذا معنى ما نقله صاحب المعالم عن المحقق في المعالم بأن الظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم. فنقول الظن المعتبر الذي قام الدليل القطعي على اعتباره من جانب الأئمة عليهم السلام كالنصوص المستفيضة القطعية الصادرة الدالة على اعتبار خبر الثقة لا يجوز لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذا قول الإمام في النص الصحيح وما شابه ذلك من النصوص الصحيحة المعتبرة. فإذا عمل مكلف في عهد الإمام عليه السلام بقول الثقة في الحقيقة بقول من عمل؟ بقول الإمام المعصوم عمل في الحقيقة. فالعمل بالذنب المعتبر ينتهي ويرجع ويؤول إلى العمل بقول الإمام المعصوم. إجمال بود تفصیل این که عرض میکنم که اولا آیون یکمی زودتر تشریف بیان که بالاخره بعضی فکر میکنن که خب حالا ده دقیقه اول عربیه ما چرا بریم همون فارسیش میریم. نه، درست نیست این فکر. ما میخواییم که شما همونجور که رساله عربی تحقیقی عربی میخواییم فارسی رو قبول نبکنیم، در بیان عربی هم آیون بالاخره باید آشنا بشید. راحت عربیه روز روزنامه‌ای به درد شما نمیخوره. بعضی آقایون میگن ما این مکالمه عربی یاد میگیریم، این فایده نداره واسه شما. هیچی، شما که نمیخواید خبرنگار بشید که کشور خارجی یا برید که اخبار روز رو به دیگران بدید. نه، اونی که لازم هست، البته اون خوبه، نمیخوام بگیم خوب نیست، خوبه، ولی اونی که لازم هست، اون لازم نیست، اونی که لازم هست، ضروری است برای شما، اونی که اصلا اینکه توقف بر اون هست، اون این است که عربی فصیح رو بتونید چیکار بکنید؟ آقا بیاموزید که هم نوشتار عربی، نتیجهش این است که بتونید این کتب عربی فقهی و اصولی که به عربی فصیح نوشته شده اینا رو مسلط بشید، زود بتونید مطالعه بکنید، خسته نشید از مطالعه. شما این کتاب فارسی رو مطالعه بکنید وقتی که همجوری میبینید خودتون متوجه نمیشید، از متوجه میشید که 20 صفحه مطالعه کردید خیلی راحت. ولی اگه عربی باشه همون یه صفحه نیم صفحه زور میزنید مقصود چیه چی نه همونجا خوابتون میبره دیگه، خسته میشین. چرا؟ چون اون سلطه و تسلط بر فهم متون عربی بر نیست. اتفاق فرمودید؟ بله. و لکن غرض این است که بتونید انشاءالله آشنا بشید. خب نکته ای بود راجع به این که ما قبلا
در جزوه اولیه نوشتیم که در خدمت شما الان هست، که تاریخ کشی 179 ارتفاع فرمودید، یعنی وفات هشام. گفتیم این اقدم معتبره، بعد یک تشکیک کردیم بعدن، ولی ما خواهم الان این تشکیک رو رد بکنیم، این تشکیک درست نیست. ما قبول داریم که هشام از اصحاب موسی بن جعفر بود، اینجا شک نیست، همه قبول کردن، ولی این منافات ندارد با این که کشی در تاریخ وفات 179 باشه و قبل از وفات موسی بن جعفر باشه. منافات فی نفسه چی آقا؟ نداره. مثلا شما ببینید که هشام در دوران جوانی تا دوران 40 کهل به از اصحاب هم صادق بوده علیه السلام، و بعدن در اواخر ادامه از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بوده، تا اینکه یه چند سال قبل از موسی بن جعفر چی آقا؟ فوت کرده. شاهدش هم خود کشی نقل میکنه در همین اختیار و معرفت الرجال، یه بزرگواری من نشون داد، من مراجعه کردم دیدم درسته، در صفحه 262 این معرفت اختیار معرفت الرجالی که ما داریم، در کامپیوتر طبع دیگری است، آدرس دیگری داده، ولی اونی که من دارم آدرسش اینه، در صفحه 262 دارد که یحیی بن خالد برمکی وزیر هارون الرشید یک مناظره ترتیب داد، اول سعایت کرد هم علیه هشام و هم علیه امام موسی بن جعفر که ایشون دور بر خودش نمیدونم طرفدار جمع کرد و شیعه جمع کرد و عده‌ای رو آماده کرد برای جنگ و برای جهاد و که اونها حاضرن جان خودشونو بدن، و من جمله همین هشام کسی است که حالا اینا همه رو به هارون دارد میگه، من جمله همین هشام کسی است که حاضر جان خودشو در راه امامش بده، یه چنین اشخاصی هست، فکر حال خودت بکن. همین حرفو زیاد زد و زد، سعایت کرد تا اینکه یه روزی پیشنهاد کرد به هشام، به هارون. هارون دید اینجوری، گفت پس یک مجلسی ترتیب بدید، جمع بکنید از اهل کلام، من پشت پرده واقع میشم، یه پرده نصب بکنید، من پشت پرده باشم که بر نبینن، من تمام صداها رو بشنوم، هشام رو هم دعوت بکنید با این مناظره بکنه، برسونید به همین عقیده امامت و کذا و کذا، ببینید چون چی جواب میده. توجه فرمودید؟ بله، جمع کردند و هشام آوردند و اونا سوال کردند و هشام جواب داد، اما در جوابش هم به گونه‌ای جواب میداد که می‌خواست تغییر رایت بکنه، ولی کن او رو ملجا کردن به گونه‌ای جواب داد، نه سری، ولی یک طوری جواب داد که دیگه قضیه برای هارون منکشف شد که بله این همونی که یحیی میگفت درست گفته. آقا همین یحیی به ایشون گفته، حالا چه هدفی داشته گفته، ظاهراً اینجور که من در این نقل دیدم استنباط بنده اینه، بهشون گفته که در نقل اومده که با هشام گفته شما برو به سمت کوفه، امام ممکنه که تو رو اذیت بکنه. بعد خب همون کوفه همونجا که رفت همونجا دارد که مات هناک. بعضی نقل ها دارد به علتهی بله به مریضیش فوت کرده، ولی این درست نیست. اون نسخه اصلی صحیح این است که او رو فرستاد لکن یه مراقب گذاشت که کجا میرد، در یک جای خلوتی او رو کشتن، هشام رو. در پس همین مناظره اون نسخه صحیح اینه که به علتهی نیست، اون یقف علیه هست که بعضی دارن عقب علتهی، عقب علتهی، ولیکن نسخه دیگه دارد که وقف علیه، اتفاق فرمودید یعنی که واقف بود برمکی. خلاصه او اونجا فوت کرد، و اما امر هارون به حبس امام، الامام موسی بن جعفر، هارون رو گرفت همون سال، همون بعد از اون مناظره امام رو زندانی کرد، و هشام هم فرار کرد به سمت کوفه به دسیسه یحیی، در اونجا کشته شد. خب اصلا مناظره رو در عهد موسی بن جعفر، در دفاع از موسی بن جعفر هشام تشکیل داده، اونا کشف کردن عقیده ایشون رو به موسی بن جعفر، خب لذا ترتیب قتلشون رو دادن، و امام علیه السلام هم اونجا محبوس کردید. خب این چی رو اثبات میکنه؟ اولا اثبات میکنه که هشام از اصحاب موسی بن جعفر هم بود علیه السلام، و ثانیا فوتش قبل از چی بود؟ آقا موسی بن جعفر بوده، چون سالهای سال حضرت در حبس بود ولی هشام در همون مناظره به قتل رسید بعد از اون. پس بنابراین منافاتی نداره که در این حالی که ما حرف شیخ و نجاشی و ابن شهرآشوب و برقی و همه رو قبول بکنیم که ایشون از اصحاب موسی بن جعفر بود، منافات نداره به تاریخ کشی که قبل از این نقدی که روایتی رو که از ایشون نقل کردن و کشی در کتاب خودش مؤید همین معناست که در این حالی که از اصحاب بعد از وفات موسی بن جعفر چی آقا فوت کرده. بنابراین باقی نمونده دیگه. خب مطلب دیگه میمونه که خب این کتاب الفاظ از کجا که ادبیات نبوده، لغت نبوده، صرف و نحو نبوده، حالا حتما اصول بوده. این من اونجور که فرض کردم از کتاب صرف و نحو و لغت به کتاب الفاظ کسی تعبیر نمی کرده، معهود نبوده کتاب الفاظ. دیگران هم دارن کتاب الفاظ، از روایات دیگر هم نقل شده، توجه فرمودید. این به حسب استعمال و اطلاع همون الفاظ از حیث افاده احکام هست، دلالت بر احکام هست که ایشون اون کتاب الفاظ رو نوشته. و علا ای حالن این است که این که ابو یوسف قبل از هشام کتابش رو تعریف کرده هم رتبه علمی عرض کردیم اقتضا میکند که چون شاگرد ابو حنیفه بوده و ابو حنیفه هم تراز هشام بوده و ایشون در رتبه شاگرد هشام بوده اقتضا میکند که ایشون در رتبه استادش بوده، تعریف استاد رتبتاً اقدم از تعریف کسی است که در رتبه شاگردش هست. و هم از جهت طبقه هم در حقیقت ابو یوسف به اصطلاح امام صادق علیه السلام رو کسی نگفته از اصحابش بوده و فوت ایشون هم بعد نبوده، قبل از چیز بوده، یعنی ابو یوسف بوده. بعضی از افاقنه از اهل عامه، یک نکته آخرم بگم، بعضی از افاقنه از اهل عامه یک مقدمه‌ای دارن بر کتاب ابی بکر سرخسی، اون که اسمش هم از ابوالوفا، بله ابوالوفا الافغانی، متوفا سال 1372 هجری قمری، یعنی معاصرینه، یعنی نویسندگان معاصره. ایشون در مقدمه یک کتابه، بعضی ها خیال کردن که مال کتاب این کلام ابی بکر سرخسیه، نه ربطی به ابی بکر نداره اصلا. ایشون در مقدمه این کتاب اصول سرخسی در صفحه 3 جلد 1 صفحه 3 که مقدمه شه، ایشون می نویسه که ابو حنیفه هم یک کتابی در اصول داشت به نام الرأی که طرق استنباط رو در اون بیان کرده. من در غیر از کلامه، چون خیلی این رو به اصطلاح مقداری تو اونجا که فرصت داشتم فحص کردم، اصلا چنین تعبیری که ایشون داره در غیر کلام ایشون من ندیدم، نه در اهل عامه نه در خاصه، وجود نداره. حالا لذا این هم حرف ایشونه، حالا اون چی دیده، کجا دیده، درست دیده، غلط دیده، اصلا ثابته که اگه چنین چیزی بود دیگران هم در اون تاریخ نویسای عامه در کلام خودشون ذکر میکردن. اتفاق فرمودی در مجموع قال فوقش اگر بشینم قبول بکنیم تازه میشه هم طبقه بله هشام. حالا باید اثبات بشه که این کتاب بود قبل از هشام بوده با توجه به تقدم رتبه علمی، توجه فرمودی که مساوی است البته هشام، یعنی ابو حنیفه در طبقه هشام واقع میشه طبق نقل ایشون که ابو حنیفه خودش کتاب داشته، از جهت طبقه با هم مساوی هم. حالا این اثبات نمیکنه که حتما ابو حنیفه کتابش قبل بوده نبوده نسبت به هشام، این هم خودش نیاز به چی داره آقا؟ اثبات داره. صرف این که حالا اگر فرد قبول بکنی، من کردم فقط حرف ایشونه که از معاصرینه، از کلام دیگر من ندیدم، از اونایی که مثل ابن خلکان و امثال هم که متعرض این قضیه شدند و نوشتند که ابو یوسف اقدم من صنف فی الاصول بود، اونا اسم از ابو حنیفه نبردن. در هر حال این که ما دلیل داشته باشیم که عامه متقدم بر خاصه بود در تعریف اصول، چنین دلیلی نیست. کمی به نظرم بی جهت این کلام شاید حالا جهت داشته باشه، کمی اطاله شده با اینکه به بقول آقا که ربطی دختی به استنباط نداره، ولی خب این نکته را من رسیدم، خواستم که آقایونی که این بحث رو می نویسن میخوان پیگیری بکنن، تکمیلش بکنن. بله، اونی که مهمه این است که اخباریون گفت، روایات میگه که آنچرا که مکلفین عامه و اصحاب ائمه از رباط میگرفتن، این از قبیل اجتهاد نبود، تقلید نبوده. خب هر کدوم به روایاتی تمسک کردن، هم این بر هم اون بر. من در کتاب از اجتهاد و تقلید در این تحریر وسیله مفصل ادله اینها را آوردم و دونه دونه اینها را رد کردیم، چون شیخ طوسی در کتاب فواید طوسیه بالغ بر بیش از 20 صفحه ادله اونها را آورده، ادله اصولیین را بر جواز اجتهاد آورده و دونه دونه اینها را رد کرده. من دونه دونه از این رده های شیخ حره عامدی رو بر علیه اصولیین اونجا رد کردم، اونجا مفصل نوشتیم. یکی از اون روایات اینه که دارد در این نقل روایت معتبره احمد بن اسحاق قومی که توقیعی از بعد امام حسن عسکری علیه السلام به نحو مکاتبه البته رسیده به احمد بن اسحاق، خطاب به ایشون که شما در اخذ احادیث در احکام شرعی اطاعت بکن از عمری و پسرش. خب نائب خاص حضرت بوده. این قول امام عسکری علیه السلام به احمد ابن اسحاق که از عمری و ابنشون اطاعت بکن، در صدرش دارد که بله فما ادیا انی فانی یؤدیان، چون اون چرا که اونا از من دارن نقل میکنن بدان و آگاه باش که با واقع مطابق هست. فانی یؤدیان یعنی با واقع چی هست آقا؟ مطابقه. هر من گفته منه، گفته اینا گفته منه، نقلشون از من کنه. بعد گفته که بس معلهما و اطعهما. اونا میگن که چون فرمود که حضرت فَإِنَّهُمَ الثَّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ، اول فرمود که این دو ثقه هستن، مأمون هستن، بعد فرمود که از من ادا میکنن، این دو تا لفظ هم لفظ وثاقت هم لفظ ادا ظهور داره در نقل خبر. پس مراد این است که باید تو خبر رو قبول بکنی از اینها، صحبت اجتهاد نیست. اصولین همین رو استدلال کردن بر این که موقع تقلید بود، چون این که دارد وسمع لهما و اطیع هما، اصولین میگن که این یعنی که تو بر تو اطاعت واجبه. این که اطاعت واجبه در شأن کیه؟ مرجع تقلیده. مقلد باید اطاعت کی بکنه آقا؟ مجتهد بکنه، یعنی فتوای او رو اخذ بکنه و فتوای او برای او چی هست آقا؟ حجته. باید اخذ بکنه. وسمع لهما و اطیع هما، اطاعت بکنه. از خودت حق اجتهاد چی آقا نداری؟ اتفاق فرمودید ما در اینجا عرض کردیم که منافات نداره. درسته، ما قبول داریم که احمد ابن اسحاق اولا راوی بوده و ثانیا فقیه هم بوده. این رو نجاشی گفته، شیخ گفته که ایشون عالم بوده، جلیل بوده، فقیه بوده، از فقهای رباط بوده، قبول داریم. و اینجا که گفته وسمع لهما و اطعهما، این به خاطر این است که این دو بزرگوار نائب خاص حضرت بودن، نواب خاص در زمان حضرت بودن. اون وقت وقتی که میگه که وسمع لهما، یعنی حکمی که این دو بزرگوار برای تو گفتن، این حکم من امام معصومه دیگه، مخالفت با این چی آقا نکن. قطعا موضوع این کلام اونجایی است که کلام امام معصوم به احمد ابن اسحاق چی آقا رسیده باشه و او بداند از این طریق حکم امام معصوم رو. خب او فقیه هم باشه میتونه اینجا اجتهاد برخلاف بکنه؟ نمیتونه. ولی الان فرض ما اینه که اگر کلام امام معصوم به او نرسیده باشه، خب اونجا میتونه اجتهاد بکنه. این یه توجیه. توجیه دیگه این که حتی ما بپذیریم این وسمع رو، این وسمع لهما و اطعهما مقصود همون نقله. چطور؟ یعنی بر تو واجب هست که به عنوان گفته ما بپذیری. خب ما قبول کردیم. انکار نمیکنیم، قبول داریم. بله، بر احمد ابن اسحاق ولو فقیه واجب هست که به عنوان کلام امام، کلام امری و ابنش رو چی آقا بپذیره. قصم و مازا چی میشه آخرش؟ آخرش میشه این کلام امام معصومه دیگه. خب این کلام امام معصوم مثل الان مجتهدین خودمون، کلام امام معصوم دستشون باشه. خب این کلام امام معصوم رو او میتونه استنباط بکنه، ظاهرش رو بفهمه که سوال و استفتاءات مستفتین رو جواب بده یا نمیتونه؟ خب میتونه دیگه، مگه زراره چیکار میکرد؟ محمد المسلم چیکار میکرد؟ ابان چیکار میکرد که امام علیه السلام فرمود که اجلس مسجد المدینه و افت بالناس؟ اونا میومدن همین کلام امام معصوم رو که از لب مبارک حضرت میشنیدن یا در اصول نوشته بودن، اصول اربعه که مال اینا بوده از امام شنیده بودن نوشته بودن، از روی متن کلام امام سوال این مستفتین رو چیکار میکردن؟ جواب میدادن. خب فرقی نیست بین این که این راوی فقیه کلام امام رو از خود امام معصوم به مباشره بگیرد، در اون اصل خودش ثبت و ضبط بکند و بنویسد، یا اینکه از یک واسطه‌ای مثل امری و ابنش بگیرد که برای اون واجب است که قبول بکند، مثل صدق العادل. صدق العادل یعنی چی؟ یعنی یجب علیک تصدیق العادل، لا یجوز لأحد من موالینا ما یروی عنا ثقاتنا. این همین از قبیل بسم الله هم و اتهام میشد در نقل، یعنی مقصود اینه. لا یجوز یعنی چی؟ یعنی جایز نیست تشکیک بکنید. صدق العادل، یجب علیکم التصدیق. خب این وسمع لهما و اطیعهما ما در توجیه دوم میخوام بگیم از این قبیله، یعنی واجب است بر توی احمد ابن اسحاق که قبول بکنی که این کلام کلام کی است آقا؟ بله امام، اطاعت بکن. وقتی که او گفت کلام امام تو باید قبول بکنی، حق رد چی آقا نداری مثلا؟ خب فوقش این باشه، ایشون باید از این کلام امام در مجالس محافل که میگیرد این سند باشه براش، که بر اساس این سند سوال صائبین رو چیکار بکنه آقا؟ جواب بده. مثل بقیه روایاتی که در اصول خودش چی آقا؟ در اون دفتر خودش نوشته، سند میشه. خب حالا بخواد سوال تازه اول خط میرسیم و این است که آیا جواب این سوالاتی که بخواد بده که به از آف تعداد این سوال ها از این روایات بیشتره، او نیازی به استنباط و استظهار از کلام امام دارد که جواب سوال این سوال بده یا خیر؟ نیاز داره دیگه، باید از کلام امام بفهمد جواب سوال این سوالین رو. تو سوال این چون این سوال با روایت تطبیق نمی کند که، لذا فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. یعنی این سوال به نحو قضیه حقیقیه صدها سوال جزئی رو میتونه چی آقا؟ جواب بده. این کی است که باید تطبیق بکند و استظهار بکند که بله به ظاهر این خطاب به این لفظ وقوف پیدا بکنه، بفهمه بر اساس این ظاهر بیاد تک تک این سوالا رو چیکار بکنه آقا؟ تطبیق بده بر این ظاهر. امکان ندارد که تطبیق بده بر سوال سوالین مگر اینکه در رتبه سابقه استظهار مراد معصوم رو از کلامش چی آقا؟ کرده باشه. استظهار مراد معصوم از کلام او و جواب سوالین بر اساس این استظهار، این خودش عین چی است آقا؟ اجتهاده. پس بنابراین این که اخبارین این وطر بالخصوص گفتن به این که خب مثلا این فما عده یا انی فانی یا عدیان فانه هم از ثقت المعمونان، ما هم بپذیریم این کلام اینها رو، هیچ مدعای اینا رو اثبات چی آقا نمی کنه. بعد فوقش دلالتش این میشد که امام بفرمه وقتا تو خبر رو قبول بکن از او به عنوان استقه، خبر به عنوان قول من قبول بکن. خب فوقش میشه خبر قول امام و این احمد ابن اسحاقی که فقیه است بر اساس قول امام باید سوال سائلین رو چیکار بکنه آقا؟ جواب بده. جواب سوال سائلین بر اساس استناد گفته امام، این خودش نیاز به چی داره آقا؟ استظهار و استنباط و اجتهاد.
بله تصدیق با اطاعت فرق میکنه. اگر شما دیدید در سیاق کلام ظهور کلام
عیب نداره، ما در شق اول جواب همین رو پذیرفتیم، گفتیم بلا ان علا این که حالا ما اطعهما و اسمعهما رو به عنوان اطاعت هم بگیریم، این به این معنا میشد که در توجیه اول خوب دقت کنید بعدن اون نوار رو گفتیم این میشه نائب خاص امام. نائب خاص امام حتی اگر ما اجتهاد رو هم برای که بناهن الان مبنای خودمون که قبول داریم اجتهاد رو برای فقهای رباط هم جائز بدونیم مثل احمد ابن اسحاق، ولی معذالک جایی که بداند حکم امام چیست، حق مخالفت چی آقا؟ این منافاتی بین این دو چی آقا؟ فرقی نیست. متوجه شدم تا آخر. بین اما آحاد ائمه خودشون نائب خاص داشتن، توجه فرمودید؟ بعضی از اینا نائب خاص امام عسکری هم بودن و همین نائب امام عسل اسلام چی آقا؟ بودن. منافاتی بین این چی آقا؟ نائب خاص که شد گاهی در نفس قضیه حکمی رو از لب مبارک امام در یک قضیه جزئی نقل میکنه. خب آیا این فقیه میتونه اساس روایات دیگری که از حضرات داره دیگه، احمد ابن اسحاق که روایتش منحصر به روایتی نبوده که فقط از این دو بگیرد که قبلا روایت داشته، میتونه استنباطی بکند بر خلاف این آقا؟ نمیتونه. این ای مقصود باشه. بله، هر جایی که راوی فقیه اهل اجتهادی که می تواند بر اساس کلمات امام اجتهاد بکند و جواب مستفتین رو بدهد، در جایی اگر وسیله نائب خاص حکم امام رو فتوای امام رو در قضیه جزئی یقین پیدا کرد، دیگه نمیتونه اجتهاد بکنه، در مقابل نص میشه. اجتهاد در مقابل چی میشه آقا؟ نص میشه. نه تقلید نیست، امری نیست. نه ما نمیخوام بگیم تقلید از امریست، که ما میخوام بگیم که اطاعتم باشه منافات با اجتهاد خود این راوی فقیه در مواردی که علم بر خلاف نداشته باشه منافات چی آقا؟ نداره. برای رد اونها قابل استناده، برای رد اونها که اونها اون استفادهی که کردن استفاده اونها رو چی کار میکنه آقا؟ این نافی اجتهاد و تقلید چی آقا؟ نیست. بله بله درسته.
اجتهاد به معنای معمول در اون موقع که نبوده، که غالب اینا همون نظر امام رو میگرفتن و نمیگرفتن.
حتی اون به اینجا مربوط نیست. ببینید آقا، صدوق کتاب مقنع نوشته، در مقدمه همین مقنعی که الان چاپ شده بید نگاه بکنید، میگه من اسانید این روایات رو چیکار کردم آقا؟ حذف کردم. آیا صدوق در مراجعاتی که بهشون میکردن بر اساس همین روایات سوال سوالین رو فتوا نمیداد، جواب نمیداد یا میداد؟ میداد دیگه، منتش روایاتش در کتاب خوش جمع کرده. آقا شیخ طوسی مگه تهذیب ننوشته؟ استفسار ننوشته؟ حالا این سندارشون آورده، ولی صدوق در کتاب مغنه سندشو گفته من حذفت الاسانید لئلا یثقل حمله، برای اینکه حمل این کتاب سخت نباشه من سندشو حذف کردم. شیخ طوسی کتاب تهذیب و استصحاب داره، من کتاب مفسود نداره، کتاب نهایی مگه نداره؟ آه این فتوایی که در مفسود داده، در این شش جلد مفسود و این نهایی بر اساس چی بوده؟ همون روایاتی بوده که در تهذیب و استصحاب چیکار کرده آقا؟ جمع کرده. این که اونها کتاب روایی با سند یا با حذف اسانید داشتن دلیل بر نفی اجتهاد اونها چی آقا؟ نمیشه. شاهدش این است که همون یک فقیه هم کتاب روایی داشته و هم کتاب چی آقا؟ فتوایی داشته. بله، این که منافات ندارد. بله، یکی از اشکالات اخباری اینه. اخباری میگه که به قول معروف خودش بیار و به قول معروف اسمش نیار. اینا اشکالات اصولی به اینا اینه که شما بالاخره از کلمات ائمه استدلال میکنی نمیکنی؟
استدلال رو غیر از اون اجتهاد مستدعی که مدت اصول فقه،
نه غیر نیست آقا، دقت کنید، گوش بدید آقا، دقت کنید. اجتهادی که ما میگیم ماهیت اجتهاد رو دارد، یعنی استنباط مراد معصوم از کلامش بر اساس قواعد همین الفاظی که در علم اصول چی آقا؟ عیب نداره، عیب نداره. نه، اجتهاد عرض عریض دارد، شعب زیاد دارد. بخش معظم اجتهاد عبارت است از استظهار مراد شارع از کلامش ها بخش معظمی از لذا ما میخوام بگیم که مباحث الفاظ اصول عمده ادله فقه هاست. یعنی ادله فقه ها رو شما بگیرید التفات بفرمایید ادله در مقام استنباط رو از 10 قسمت 8 قسمتش مبانیش در همین مباحث چی هست آقا؟ الفاظه. چرا؟ چون این که بخواد بگیم مراد امام از این لفظش چیست خودش چی میخواد آقا؟ ضابطه میخواد. مباحث الفاظ واسه چی میخونیم؟ این که بگیم که آقا ظاهر امر در وجوب هست نه در اینه جمله شرطیه اینجور دارد مفهوم اینجور دارد انواع صیغه ها و سیاقه هایی که ائمه علیهم السلام با اون سخن گفتن اثبات ظهور این چی آقا؟ کلمات اینا خودش ضابطه منده نیست آقا؟ نه اینجور نیست. نه اجازه بدید کار فقیه اینه که میاد اون چی که در ارتکاز اهل محاوره هست در یک جا چیکار میکنه آقا؟ جمع میکنه این رو فرا میگیره این رو حاضر میشه همه رو یک جا در ذهنش متمرکز میکنه منظم میکنه و اعمال قاعده میکنه و لذا استظهار میکنه. اما عامی ممکن است به نحو ارتکازی یک معنای رو بفهمد ولی این که بخواد بیاد یک کتاب قانون رو بیاد صدر و ذیلش رو نگاه بکنه تعارض حل بکنه تخصیص بزنه تقیید بزنه و استظهار ضابط من بکنه اون قدرت رو عامی قطعا چی آقا؟ نداره. وجدانی روشنه دیگه. مثل اینکه الان مفسرین قانون هر عامی میتونه قانون تفسیر بکنه؟ بلده؟ نه، باید شخص قدرت و احاطه و عالم به همه قوانین محاوره باشد تا بتونه مرادی متکلم رو از مجموع کلماتش چی آقا؟ در بیاره. اخباری بله اخباری این مقدار رو داشتن چون بالاخره این اخبار با هم دیگه متعارض بود نبود؟ اخباری این بسید چیکار میکنه؟ باید بین اینا جمعی بکنه دیگه. هر دنبیل و جزاف مگه میتونه همجور هرچی بگه؟ بالاخره از این سوال بکنه به جواب بده. حالا ما ادله عقلیه بذاریم کنار توجه فرمودید ولی استظهار و جمع بین نصوص و تقیید و تخصیص و این خود نفس این کار رو عملا چی آقا؟ اجتهاده. روات زمان ائمه هم همجور بودن. آقا مگه راوی سوال نمی کنه که از پدر بزرگوارت فلان روایت رسیده؟ برخلاف این گفته شما چیکار بکنیم ما؟ مگه این روایت باب تعارض در زمان خود ائمه صادر نشده؟ شده نشده؟ بله؟ خب برای خود اینا این مسئله بود که تعارض در میان کلام شما دیده میشه. ما چیکار بکنیم؟ حضرت داره به چی میآموزد؟ روش استنباط و جمع بندی و استظهار مرادشون رو از مجموع چی آقا؟ کلماتشون. ضابطه داره میده دیگه. بله. تحصل من جمیع ما ذکرنا که آقا نصوصی که در مقام دلیل ما هست بر جواز اجتهاد اینا رو ما میتونیم به 2 طایفه تقسیم بکنیم. من بارها تکرار میکنم چون خیلی مهمه. طایفه اول نصوص عامه مثل همین اما من کان من الفقها، مثل همین علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، مثل همین اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رباط حدیثنا، که همه اینها معید دلیل چی هست آقا؟ اجتهاد، جواز اجتهاد. چون اینا تفریع بر اصول به غیر اجتهاد ممکن چی آقا؟ علینا الغاء الاصول در 2 صحیحه هست، هم صحیحه هشام و هم صحیحه بزنتی از امام صادق و امام رضا. خب علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا او علیکم التفریع، این تفریع بر اصل اصلا بدون اجتهاد ممکن آقا؟ خیر. بخواد فرع جزئی رو بر این عام از این عام چیکار بکنیم آقا؟ اجتهاد بکنیم. روایت حدیث نام همینجور این عمومات. دسته دوم از نصوص نصوصی هستن که به خصوص دلالت دارن. روایات زیادی هست که ائمه علیهم السلام اصحاب خودشون رو ارجاع دادن به اسم به فلان فلانی به فلانی به فلانی مراجعه بکنید معالم دین ما رو از اون چی آقا بگیرید، که اینا بدون اجتهاد امکان چی آقا ندارد. انشاءالله ادامهش بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.